که این چنین بکنیم راهش محبت است. به ما هم فرمودن ان کنتم تحبون الله قل ان کنتم تحبون الله فتبعون یحببکم الله. تو همین سوره مبارکه آل عمران که از بحث‌های بعدی همین سوره است، همین آیه خدای سبحان به رسولش دستور داد به مردم بگو شما اگر محب خدایید به دنبال حبیب خدا حرکت کنید تا از محب بودن به محبوب شدن منتقل بشوید. تمام تلاشتون این نباشد که محب خدا باشید. خب بالاخره احتیاج دارید، خدا را میخواهید، اما یه کاری هم بکنید که خدا شما را بخواد. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، چون من حبیب اللهم، محبوب اللهم. به دنبال حبیب الله رفتن انسان را از محب بودن به محبوب بودن میرساند. ان کنتم تحبون الله تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، و شما میشید محبوب، خدا میشه محب. اگر او محب شما شد آثار خدایی در بندگان محبوبش ظهور میکند. غرض آن است که فرمود ول محب و حبیبن یتوقع و فراقه او خوابش نمیبرد. اونگاه معلوم میشود که اگر کسی اهل محبت بود به موقع بیدار می شود، خوابش نمی برد. عجبا للمحبه کیف ینام. از اینجای مطلب دیگری که در فقه کم و بیش هست اونم روشن می شود و اون این است که مرحوم محقق در شرایع و دیگران فتوا می دن که نماز شب هرچه به آخر وقت و به آخر سحر برسد و نزدیک طلوع فجر باشد افضل است. این فتوا را با اطلاق نمی شود توجیه کرد. البته خصوص اون شفع و وتر شاید اینچنین باشد، اما اصل نماز شب افضل اوقاتش آخر وقت باشد، برخلاف نمازهای دیگر که افضل اوقات اونها اول وقت اونهاست، اثبات این مشکل است. بیان ذلک این است که نمازهای واجب یه وقت فضیلت دارد یه وقت ایزاب، افضل اوقات هر نماز واجب اول وقت است، اما درباره نماز شب افضل اوقات نماز شب آخر وقت باشد این محل بحث است. معمولا فرمان به این که بین نصف شب تا طلوع فجر این وقت نماز شب است و هر چه که به فجر نزدیکتر می شود افضل است و افضل اوقاتش هم اون آخر سحر است. اثبات این فتوا با همه وسعتش کار آسانی نیست. درباره خصوص شفع و وتر شاید دشوار نباشد، اما درباره همه این 13 رکعت این چنین نیست. به شهادت اینکه خود سیره رسول الله صلی الله علیه و سلم این بود که بعد از نصف شب حضرت پا میشد 4 رکعت نوافله شب رو میخوند، بعد میخوابید، دوباره پا میشد تجدید وضو و مسواک میشد، 4 رکعت نماز میخوند، بعد میخوابید، بعد پا میشد اون 3 رکعت وتر را میخوند. اگر کسی بگوید به این که افضل اوقات صلات لیل آخر سحر هست، لازمش آن است که حضرت همیشه یا غالبا برخلاف افضل رفتار کرده باشد. و اگر گفته بشود که نه، نسبت به اون حضرت تفریق افضل است، نسبت به ما جمع افضل است، این هم اثباتش مشکل است. برای اینکه روایتی که ما قبلا خوندیم در حین نقل تفریق که حضرت 4 رکعت نماز میخوند بعد میخوابید، بعد 4 رکعت نماز میخوند بعد میخوابید، در همون خلال حدیث این آیه سوره احزاب نقل شده است که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. معلوم میشود تفریق برای دیگران هم مستحب است و اگر خواستن تفریق بکنن این چنین نیست که افضل اوقات صلات لیل آخر وقتش باشد. اون هم درباره خصوص شفع و وتر قابل اثبات هست. مسئله بعدی آن است که اگر کسی نماز شب از او فوت شد بعد از نماز صبح میتواند قضا بجا بیاورد و بعد از نماز عصر هم همچنین باید میشود قضا بجا بیاورد. چرا گفتن حالا بعد از نماز صبح به جا بیاورید یا بعد از نماز عصر به جا بیاورید؟ برای اینکه پیش عامه این چنین است. میگویند هنگام طلوع شمس نماز مکروه است و هنگام غروب شمس هم نماز مکروه. و میگویند به اینکه این آفتاب بین دو شاخ شیطان طلوع میکند و بین دو شاخ شیطان غروب میکند. تطلع شمس بین قرنه شیطان و تغرب بین قرنه شیطان. لذا نماز مکروه است. شیطان در اون وقت حضور دارد و خیال میکنند که در او را عبادت میکنند. اینه که مرحوم صدوق رضوان الله علیه از امام صادق سلام الله علیه نقل فرمود، این گرچه مرسله است اما همونطور که تو اصول ملاحظه فرمودید این گونه از مرسلات از مسانید کمتر نیست. یه وقتی ایشون دارن که مثلا رویه یا فی روایته، این از مرسلاتی است که باید بالاخره با او کار مرسل کرد. اما یه وقتی به صورت ارسال مسلم نقل میکنند که وقال الصادق علیه السلام، این از اون مرسلات قوی است. این لسانش غیر از لسان رویه است یا فی روایته است. ببانند وقال الصادق علیه السلام قضاء و صلات اللیل بعد الغدات و بعد العصر من سر آل محمدین صلوات الله علیه مجمعین المخزون. اینا چیز اسرار ماست، اسرار مخزون است. خب چطور از اسرار مخزون است؟ برای اینکه دیگران با بافتن اون سخن وهمی خیلی ها را از این فیض عظیم محروم کردن و این چیز اسرار ماست که ما میگیم نه، این هیچ کراهتی هم ندارد، هیچ نقصی هم ندارد. بعد نماز صبح نماز شب رو قضا بجا بیارم که میفتد کم کم هنگام طلوع شمس، یا بعد از نماز عصر نماز شب را که نخوندن قضا بجا بیارن که میشود هنگام غروب آفتاب. در روایتی دیگری دارد که یکی از توقیعات مبارکه است ظاهرن، سوال کرد که نماز هنگام طلوع شمس به هنگام غروب شمس چه حالتی دارد. حضرت این چنین فرمودند اما ما سألت عنه من الصلات عند طلوع الشمس و عند غروبها فلئن کان کما یقول الناس ان الشمس تطلع بین قرنه شیطان و تغرب بین قرنه شیطان فما ارغم انف الشیطان بشیء افضل من الصلات فصلها و ورقم انف شیطان. فبود این چیه که میگن هنگام طلوع آفتاب بین دو شاخ شیطان طلوع میکند یا بین دو شاخ شیطان غروب میکند؟ خب اگر این چنین باشد شما بخواهید رقم انف کنید، رقم یعنی خاک مالی کردن، مرغمه یعنی چیزی که این مهرهای کوچیکی که در جانمازی انسان میگذارد اون رو میگن مرغمه، یعنی به وسیله او انسان رقم انف میکند. این انف وقتی در سجده به خاک مالید شد بالاخره نقشی دارد در رفع تکبر. رقم انف اگر خاک مالی کردن بینی. فرمود اگر این افسانه درست باشد که آفتاب بین قرنه شیطان طلوع میکند یا بین قرنه شیطان غروب میکند، خب چه چیز بهتر از نماز؟ اصلا نماز رقم انف شیطان است، شما رقم انف کنید به نماز. لذا از امام صادق سلام الله علیه نقل شد که این از اسرار اهل بیت است، یعنی قضای نماز شب بعد از صبح که هنگام طلوع شمس میشود یا بعد العصر که هنگام غروب شمس است، این از اسرار است. ما فکر میکردیم دیگه این آخرین بحثی باشد درباره صلات اللیل، حالا وارد مسئله شهید الله بشویم. بخواست خدا والحمد لله رب العالمین.
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب
Oh,
ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
راديو معارف در این چهین به جهان روشنایی و معرفت.
صدا دوربین حرکت.
بسم الله الرحمن الرحیم.
همه فکر میکنن فرهنگ به صلاح بهشت و یک رجاست. برای من که اینطور نه، برای من یه اصلا اول که افتادم سال اول دوم حالت قفس بودنش رو حس کردم که این یه قفسه و خوشیاشم خیلی خوش نیست. توی سنی من درگیر این بحث کمال شدم که یک چیزی باست من کمال وجود داره در جهان و یک حقیقت وجود داره. سوالایی داشتم تو ذهنم که اینا باید پاسخ داده میشد، توی کتابی هم نبود. اینکه چیزی به اسم حقیقت وجود داره، چیزی به اسم کمال وجود داره در جهان. نادر
طلبزاده، نادر طلبزاده،
نادر طلبزاده،
نادر
طلبزاده،
رسانه انقلاب، حاج نادر طلبزاده.
نادر درس سینما خونده بود، خیلی آدم تکنیسیانی بود، آدمی تئوریک نبود.
توی دوره چون بعد فهمیدم میخوام فیلم بخونم، چند تا مدرسه فیلم عوض کردم تا برسم به مدرسه‌ای که وزین باشه، یه مدرسه فیلمی که آکادمیک باشه، قوی باشه. و تو این ماجرام خیلی طلبه وار کار کردم. این اصلا برام مهم نبود مدرک میخوام بگیرم، نمیدونم، مهم نبود، فن میخواستم کاملا یاد بگیرم.
آمریکا درس خونده، دانشگاه کلمبیا، شاگرد سوان شارف بوده، یعنی یه استاد مشهور تو ایران، مشهور عناصر فلسفه هست که عناصر سینما هست، کتابای قدیمی، اونم شاگرد هیچکاک. یعنی توی اگه بخوایم سلسله شاگردی و استادی رو ببینیم به هیچکاک میرسه دیگه. و خیلی هم کلاسیک تو کلاساش، مخصوصا هی به بچه‌ها میگفت استوری بورد بکشید، یه سختگیری اینجوری داشت، خیلی کلاسیک بود.
با چهره و جملات امام اولین بار در مجلات آمریکایی آشنا شده بود. امام برای شبیه یک آشنای گم شده بود.
اومدم خبرم برادوی و رفتم بر عکس امام دیدم، عکس رنگی از امام دیدم و جمله که در مورد شاه گفته بود خیلی تکونم، نمیدونم جمله چی بود، ریختم به هم، تکون خوردم. مثل که با یک تصویر شما سیستمتون یهو معکوس میشه. بعضی دیدی مثلا قرآن میخونن، بعضی یک مکان مقدس میرم، مثلا میرم مکه. من یه عکس بود، من با تصویر یک مرد میبینم. این تأثیر اون داشت و جونس دیگه امام خوندم این بر اون بر. همون زمان صحبت های امام تو نیوزویک و تایم، رسانه های مهم اون موقع، اون دوتا بود. صحبت های امامی که میخوندم برای اولی بار دیدم یه آدمی که روحانیه، یه حرفایی میزنه جهانی.
کسی که میخوان در ایران یک برای منفعت طلبی یک خطایی بکنند، یک شلوغی بکنند، یک تبلیغاتی بکنند، باید همه بدانند که وقت اینها گذشته است دیگه. ملت ایران دیگه اون ملت سابق نیست که در اون بتوانند نفوذ بکنند.
سینما رکس آبادان که آتیش گرفت، من تیتر شد تو روزنامه‌های نیویورک و اجرا انداختن گردن در واقع انقلابیون. بعد فهمیدم که یک اتفاق جدی تو ایران داره میفته. وسط درس هم بودم، تازه یک معلم خیلی خوب اومده بود دانشگاهمون، میلوش فورمن. میلوش فورمن شده بود رئیس دانشگاه. خب برای من خیلی فرصت خوبی بود. با دیگه با یک کارگردان اسکار گرفته از چکسلواکی اومده بیرون و معلمش فرانک دانیلز که اون فیلمنامه‌نویس درجه یکی بود، جفتشون معلمم بودن. با برای من خیلی خوب بود بمونم درسمو تموم کنم، با اینا کار بکنم، کارام یه مقدار بلدم، تمرینام کردم. تو همین اوضاع این سینما رکس افتاد.
دست آخر یک شب اخبار با آتش کشیدن سینما رکس منقلبش کرد. از دیدن مردمی که از گلوله نمی‌ترسیدن به وجد آمده بود. همون شب تصمیم گرفت برگردد ایران، البته با یک هواپیمای 747 تقریبا خالی. آن روزها کمتر کسی از آمریکا به ایران می‌آمد.
من وقتی اومدم ایران با یک هواپیمای 747 که خالی بود اومدم. کسی از آمریکا نمیومد ایران. اصلا به وجد اومده بودم اون روزا. این مردمی که از گلوله نمیترسن، به وجد اومدم.
سمو قبل از انقلاب اومدم.
عکس میگرفتم، هر کاری که دستم برمیومد.
12 بهمن یادمه.
امید به انقلاب در دنیای رسانه در دل صاحبانش موج می‌زد و همچنان چشم انتظار فرمایشات امام ایستاده بودند. بنیانگذار انقلاب درست در اولین سخنرانی خود در بهشت زهرا تکلیف انقلاب را با رسانه و سینما مشخص می‌کند.
ما با سینما مخالف نیستیم، ما با مرکز پسرا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با پسرا مخالفیم. ما با تلویزیون مخالف نیستیم. ما با اون چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ما با اون مخالف هستیم.
13 بهمن مسابقه اول مسابقه مطبوعاتی امام بود. من یک ساعتی صبر کردم یکی از این خبرنگارای بین‌المللی یک سوال حساس از امام بکنه. خبرنگار سی بی اس بعد از یک ساعت برگشت گفتش که سوال خوبی نداری. یواش من گفت. من گفتم که چرا بپرسین از امام که اگه لازم باشد حکم جهاد میدهن. دستی بلند کرد سوال کرد. امام در جواب گفت که بله اگه لازم باشد حکم جهاد میدهن. این تیتر تمام روزنامه روز بعد شد. اون یک بزرگترین درس رسانه اینو گرفتم که انقلاب اسلامی عرصه ایست که هر کسی میتونه کمک کنه. یک کسی ناشناس میتونه کاری بکنه و تا به امروز هم اینجوریه. یعنی چقدر آدم های ناشناس کارهای بزرگ توی انقلاب کرد، کسی نمیدونه چی هستن چی هستن و کدوم مقطع این کار شد. خیلی شهدا اینجوری هستن.
بعد از پیروزی انقلاب برگشت آمریکا برای دفاع از پایان‌نامه‌اش. دو سه هفته بعد تسخیر لانه جاسوسی پیش آمد و آمریکا هم ایران هراسی را شروع کرد. یک جگرکی روبروی سفارت نشان می‌دادند که از دستش خون می‌چکید. می‌گفتند معلوم نیست در دادگاه‌های ایران چه خبر است. اصلا نکند گروگان‌ها را بکشند. دوباره دانشگاه را رها کرد.
از اینکه انقلاب پیروز شد و اینها من خواستم برگردم درسم تموم کنم. برگشتم امریکا، یک ماه نشد که برگشته بودم. رفتیم یو اخبار اعلام کردش که دانشجوی ایرانی اومدن سفارت آمریکا رو گرفتن. خب یه خبری بود و بالاخره بعد دیدم هر شب تو تلویزیون آمریکا یه جو بسیار شدید علیه ایران، خیلی شدید، خیلی منفور، خیلی منفی، خیلی خشن دارن هر روز صحبت میکنن و مثلا هر شب مثلا سه تا شبکه‌های اصلی سرتاسری آمریکا اول با یک شیب ملایم ولی بعد مثلا بعد از دو هفته شبی 10 دقیقه 20 دقیقه 30 دقیقه هر شب.
It was burned Tuesday evening outside the embassy's gates to the Iranian demonstrators who set fire to it. This was a symbol of victory. Two days earlier several hundred young people mainly students.
بعد احساس کردم که موندنم تو آمریکا معنی نداره، درسم تموم، درس برای شما تموم کنی، یعنی همچین اتفاقی افتاده، برگرد بر یه کاری بکن. که دوباره از دانشگاه مرخصی گرفتم برگشتم. به همکلاسیام گفتم تو آمریکا فیلم مداری کنم از صحنه مردم، تو خیابون، حرفای مردم. تو تهرانم رفتم با خبرنگارای سی بی اس و ای بی سی و ان بی سی رفتم با اینا مصاحبه با همشون. تو چرا اینقدر منفی بافی میکنی؟ ایران اگه اینا رو کشته کارش میگه سفارت گرفته برای گرفت. ولی بخوای یه دلیل داره، شما 25 سال پیش تو همین سفارت اومدی کودتا کردی تو ایران. خب یه طلایی ما داریم دیگه. اونا تو جواب میگفتن که بله ما اصلا تو طبیعت خبر اینه که هیجان انگیزش بکنه. این فیلم و فیلمایی که اینا پخش میکردن رو ارشاد هر شب قبل از اینکه بدن رو ماهواره، ایشون یه کپی از هر فیلمی که اونا اون شب میخواستن بفرستن رو ماهواره کپی میگرفت ازشون. همه اون فیلم‌ها رو آقای صادق به من داد. من تدوینی کردم بین حرفایی که با من میزدن و فیلمایی که برای مردم آمریکا نشون میدادن و این تضاد رو. اون فیلم شبکه یک وقتی پخش کرد واقعیت. بعد از اون که این اتفاق افتاد اومدن دانشگاهم و تمام وسایلم توی دانشگاه بردن شبانه. که این رو آقای استفان شارف رئیس دانشکده تعریف میکرد. بعد اینکه ما یه سال دعوتشون کردیم ایران، بعد از جنگ من دعوتشون کردم ایران اومدن، میگفتش که من تو 20 سال که رئیس دانشکده بودم هیچ وقت کسی دانشگاه کلمبیا نیومده نصف شب وسایل یه دانشجو رو ببره.
عنوان نیروی آبی اسم نوشته بود تا برود جبهه. آنجا هم نگفته بود کارگردانم، گفته بود رانندگی بلدم. در دوره‌های ستاد پشتیبانی جنگ آموزش کار با لودر و بولدوزر دید. در مریوان، والفجر 4، کانیرش سنگر و جاده می‌ساخت، حتی در خط مقدم. مجروح که شد دوباره برگشت سراغ لنز و روایت.
توجه توجه، علامتی که همتون می‌شنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز. و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.
وقتی که میاد ایران و میره جبهه بعد تو زخمی میشه توی یکی از این عملیات، مستندای خوبی میسازه.
من ابتدا راننده بولدوزر بودم و یه دوره خوبی بود تو موسیان. بعد توی ولفج 4 محل 3 مجروح شدم. دست راستم تاندونش قطع شد توی ولفج 4 محل 3 رو بولدوزر بودم. به مسئول اون موقع پشتیبانی جنگ جهاد پیشنهاد کردم که دست من مجروحه تا 5 6 ماه دیگه هم طول می‌کشه تا خوب بشه. بذارم یه فیلم درسته با جهاد بسازم.
این فیلمی به اسم برعصر ساخته بود درباره راننده های کامیونی که میرن تو خط آتش و پاکریز درست میکنن. راننده های کامیون، راننده های بولدوزر و لودر و اینایی که مثلا بهشون میگن سنگرسازان بی سنگر. خیلی فیلم شجاعانه بود. کنار دست راننده ها نشسته بود و هر وقت که پن میکرد از پنجره بیرون رو نگاه میکرد دائم انفجار بود و تیراندازی بود و بعضی وقتا تیر به شیشه خود چیزم میخورد، لودر و بولدوزر.
اگر لازم است و اگر باید رفت آن هم از رودخانه، باید بدانیم که برای گذشتن از رودخانه به پل نیاز است، پس باید صاف.
تو ولعصر رفتم با همون گروه جهادی که توش راننده بولدوزر بودم، رفتم همونجا با همون بچه‌ها، بچه‌های ستاد حمزه بودم، ما رو ارومیه. بعد تعجب کردم تو راننده بودی چه ولی همه رو چون میشناختم بهشون گفتم من این کارم بلدم، شما حالا کار خودتون بکنید. با اونها در واقع با کاری که اونا میکردن رو تو دره شیلر تو کانیمانگا اینا ثبت کردیم.
در جزیره مجنون دشمن به جنون رسیده، آتش میکند و آتش لحظه ای درنگ ندارد.
یه اشتباه من کردم تو زندگیم تو اون مقطع. تغییر عزبی مسئول پشتیبانی جنگ بود، گفتش که شما بیا برو با آوینی کمک کن تنهاست.
سلام علیکم، خسته نمودید؟ خسته نمودید؟ خسته نمودید؟ خدا خدا
با وزیفه یا روایت فتح را بر عهده داشتیم، اما کدام زبان و بیانی و چگونه از عهده یا روایت آنچه می گذشت برمی آمد.
از اوایل دهه 70 به اهمیت کار برای مهاجران و مردم افغانستان پی برده بود. در خانه خودش برای یک عده از مهاجران مستعد کلاس مستندسازی گذاشت. بعضی از شاگردانش برگشتن افغانستان و بعضی ها در ایران مشغول شدند، زمانی که خیلی ها از این موضوع غافل بودند. گاهی مهاجران نخبه را دعوت میکرد تلویزیون و بهشان تریبون میداد تا مسائل مهاجران در رسانه مطرح شود.
نادر شد رئیس آموزش فیلمسازی که الان موزه سینماست. اون موقع کاملا آموزش فیلمسازی بود. نادر رئیسش شد. منو خواست. گفت بیا درس. ما 30 خورده شاگرد افغانی داشتیم. استادم شاگردای دیگه هم داشت. درس کارگردانی میداد، درس تکنیکال میداد. همه اون 30 خورده نفر فیلمساز شدن. و یه چیز دیگه هم که نادر بود ما نبودیم، اینی که بدجور سیاسی، به معنی خوبش گفتم بدجور.
من اومدم از شخصیت نظام دفاع کنم، اومدم جونم پای اعتقادم بذارم.
یه کلید واژه ها و اسامی و سوژه های اسمی و نام سید مرتضی آوینی بود، شنیده بودیم، کتاباش بود، مقالاتش بود، میخوندیم، ولی انقدر صحنه پر الگویی نبود، دنبال الگوی زنده میگشتیم تا اینکه با نادر طالبزاده آشنا شد.
حاج نادر در این حال که خب چهره بسیار کاریزمایی داره، زیبا بودن، خیلی فاکتورهای ویژه‌ای داشتن، مسلط به زبان بودن، اینا همه جای سر جای خودش محفوظ، اما حاج نادر اگر یه برنامه‌ای رو می‌خواست تولید بکنه بهش اعتقاد نداشت، قطعا اجرا نمی‌کرد.
می‌خواستم از نظرت بخواهش کنم که ما سهممونو بدیم بر
سهم چی را آقا؟
سهم آزادیمون رو اگه اجازه بدیم. بعدتون نیاد اصلا این کار شما زوره، غیر منطقیه. من اصلا باورم نمیشه که این سر و صدا به خاطر بیماری شماست. یه بهانه است مگه نه؟
شما مقاصدتون سیاسی و ما رو ملعبی دست این سیاست بازیاتون کردین. کیه که نمیدونه که شما به اندازه کافی از این جنگ غنایم بردید؟ یخچال، کولر، تلویزیون، بلیط هواپیما، حق تحصیل دانشگاه و هزار چیز دیگه که من نمیدونم. پس دیگه چی میخوای؟
چی
شد عباس؟
بفرمان برن. همه اونا که فکر میکنن ما یخچال و کولر و دانشگاه گرفتیم، حالا خوشی زدی زیر دل ما. بیان برن.
ما توقعی نداشتم. ما سر زمین بودم با تراکتور. جنگم که تموم شد برگشتم سر همون زمین بی تراکتور. آجا بود دفتر چی بیمه هم نگرفتم. حالا خیلی برام زوره، خیلی زوری همچه تهمت های بزنن، یه همچه حرف های بشنم. خواهر با شمایم، شما سهمتا رو داده، سهمتا همین نیشای بود که زده، دست شما درد نکنه.
ما شما دیدین دیگه برنامه‌ای بود که هیچ کس دیگه غیر از اون نمیتونست اجرا کنه، یعنی اون تسلطی که او به انگلیسی داشت و مهمونایی که پیدا میکرد و ارتباطایی که با خارج از کشور برقرار میکرد.
یه چیزی که در خلق حرفه‌ای نادر طالب‌زاده بود و من به نظرم یه چیزی است که بعد قابل توصیه است، یعنی توصیه کرد به جوان‌ترها، این بود که اون آرمان بزرگی که نادر طالب‌زاده داشت برآمده از تعلیمات امام و رهبر انقلاب، برآمده از قلب انقلاب اسلامی، اون آرمان، اون مثل یک شعله مقدس اون رو نگهداری میکرد در جانش.
اونا دارن استفاده میکنن از هنر، شما میخواید چیکار کنید؟ شما میخواید از این ابزار در مقابله با متامی که اونها به وسیله هنر استفاده میکنن بهره نبرین؟ این خردمندانه است؟
یان چه تهدید بین‌المللی شده به عنوان یک خطر محوریت شرارت با همین اخبار دروغگو دیگه. الان ما اون بار کاری نکردیم، آیا این رسانه‌های مدرن کافیه؟ من فکر میکنم باید مثلا روش‌های جدید پیدا کنیم. اعصای خالی زیاد داریم که باید فرمول‌های جدید پیدا کنیم و باید بریم به طرفش.
جشنواره عمار برای حاج نادر طالب‌زاده گفتمانی هنرمندانه از انقلاب اسلامی بود.
از اطلاعی که پیدا کردم در مورد جشنواره عمار، خدا رو سپاسگزاری کردم و عمیقا خرسند شدم و از خدای متعال توفیق و جزای خیر برای دستندرکاران درخواست کردم.
در واقع عمار و حرکت عمار یک ظرفیت انقلاب اسلامی است که هرچه به طرف آینده میریم منظور و مفهوم اون بهتر شناخته میشه. امروز سطح فهم و آگاهی مردم در اینان بالاست، به همون نسبت آگاهی هنرمندان و اهل هنر و مستعدین رسانه زیاد هستند. جذب اینها خیلی مهمه و عمار این کار از اول کرد. آثار بسیار زیبایی به جشنواره فرستاده شده، آثاری که نسبت به سال گذشته چشمگیر افزایش پیدا کرد. تمام بخشا آثار دراماتیک، بچه‌ها دارن فیلم‌های داستانی می‌سازن، فیلم‌های داستانی خوب می‌سازن و کارهایی که با تکنیک خوب و حرف انقلابی، عمق میدان خیلی خیلی بیشتر، آینده خوبی در پیش است. این به لطف الهی است. واقعا مسیر انقلاب مسیر روشنی است، مسیر حماسی است و هر کسی که در این مسیر می‌افته در واقع تو اتوبان الله هستش و خداوند متعال مدد رو می‌رسونه.
ترم دو و سه دانشکده صدا و سیما بودیم. هنوز درگیر دروس تخصصی سینما نشده بودیم، ولی هم آتش کار حرفه‌ای داشتیم و هم از مقدمات کسل کننده خسته شده بودیم. گفتیم کاش بشود استاد طالب‌زاده را راضی کنیم به همان درس بدهد. گفت وقت ندارم. هم مسئولیت اجرایی داشت و هم درگیر فیلم و سریال بشارت و منجی بود. یک بار دل را زدیم به دریا و باز رفتیم دفترش و نشستیم تا بیاید. از آن که شد سه نفری همونجا ایستادیم به جماعت. استاد از اتاق دیگر بیرون آمد. ما را که دید پرسید چند نفر مثل خودتان دارید؟ یک هفته بعد کلاس اختصاصی من پا گرفته بود.
چهار ماه پیش جشن فارغ التحصیلی اولین دور هنرجوامون بود توی باشگاه هنرور ثانوی نوجوان صدا و سیما. بچه‌ای که گشته بودیم از کل کشور پیدا کرده بودیم، 4-5 سال با هم کار کرده بودیم، 30-40 تاشون رو می‌خواستیم فارغ التحصیل بکنیم. با حاج نادر زنگ زدم گفتم حاج نادر جشن فارغ التحصیلی شاگردای شاگرداته. حالت خوبه بده من کاری ندارم. اصلا نذوش حرف من تموم شه. کی؟ کجا؟
شما هر وقت می‌رفتی خونه‌اش شلوغ پلوغ بود. انگار یه قرارگاه رسانه‌ایه. این میومد ازش فیلم میگرفت، اون میومد ازش مشورت میگرفت، اون باش درباره گفتگو حرف میزد.
اعصای خالی زیاد داریم که باید فرمول‌های جدید پیدا کنیم و باید بریم به طرفش. خطی روی سنگی کشیدیم، کار خاصی هنوز نکردیم، ولی ثابت کردیم پشت این سنگ طلاست. یعنی یه خطی با میخ کشیدیم روی سنگ سیاهی، ولی این خطی که تموم شد پشتش برق داره میزنه طلا. کل این معدن طلاست.
انقلاب اسلامی یک معدن واقعا طلاست و از این ظرفیت انقلاب استفاده کردن یک هنره و تو این حوزه هنر، ظرفیت هنری بچهای انقلاب به نظر من خیلی خوب استفاده نشده. اینها واقعا مخلصانه به دنبال کلام انقلاب، حق انقلاب، ایده انقلاب از زبان هنر، کلام انقلاب، حق انقلاب، ایده خداوند در دلشون یک چیز رو قرار داده. اینا مستقرن، محکمن و هنر حوزه فرهنگی و مهندسی فرهنگی کشف این استعدادا هستش. این عشق، این عشق خداوند در دل همه ما بیدار کرده، متعهد بودن به این حب به خداوند، به اسلام عزیز، به تشیع، به این بیداری که اتفاق افتاده، اون چیزی که وصل به حقیقت دیگه خاموش نمیشه. رضا این حرکت چون جوشیده است به این مطلب، من میدونم که آینده بسیار انشالله درخشانی خواهد داشت.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر الناصرین و معین. سلام خدمت شما شنوندگان گرامی. شبتون به خیر باشه، امیدوارم سلامتی همراه لحظه لحظه زندگیتون باشه. با بخش سوم برنامه رادیو معارف خدمت شما رسیدیم و از این بابت خرسندیم. انشالله تا شش بامداد فردا